حالش قاعدتا کمتره، ولی اگه ما بتونیم اینا رو احیا کنیم، من عرض کردم که سال گذشته با اون بخشی که احیا شد 27000 شغل جدید ایجاد شد.
بله،
یعنی علاوه بر اون کسایی که حالا به نوعی بودن بعد از وارد ممکن حالا یک فعالیت خیلی اندکی داشته باشن، 27000 شغل جدید ایجاد شد. یکی از اهداف ما اون سال اشتغال، ما یک بسته 100000 شغلی رو حالا برنامه‌ریزی کردیم که یک بخشش رو گذاشتیم برای همین واحدهای راکب که انشالله احیا کنیم. یه برنامه هم داریم برای افزایش ظرفیت. ما بنگاهی هم داریم که کار میکنن فعالن، ولی ظرفیت بیشتر از این هم میتونن داشته باشن، یعنی میتونه بیشتر از 50%، میتونه بیشتر از 70%، میتونه تا 100 هم کار کنه. این هم یه برنامه اینجوری هم گذاشتیم که انشالله بتونیم 400 واحد رو هم در این مسیر افزایش ظرفیت بدیم. خود این افزایش ظرفیت ها، خود این احیای واحدهای راکب در اشتغال تاثیر بسیار جدی رو داره که جناب علی هم فرمودن.
خواهش می‌کنم آقای رسولیان، به عنوان سوال پایانی از مسرتون می‌پرسم که حالا احیا و راه اندازی مجدد این واحدهای صنعتی یه بخش داستانه، ولی حمایت‌های درازمدت هم خیلی می‌تونه راهگشا باشه. مثلا یکی از مشکلاتی که دارن بحث تعمیرات ماشین‌آلات یا تامین مواد اولیه، توی این زمینه هم قرار هست حمایت‌هایی صورت بگیره یا همون احیا و راه اندازی ابتدایی مد نظرتونه؟
اصلا در مجموع وقتی شما واحد رو احیا میکنی، یعنی باید این شرایط رو براش مهیا کنی، یعنی باید ماشیناتش به نوعی به روز بشه، تکنولوژیش تغییر کنه، باید مواد اولیش تامین بشه، باید تامین مالی براش انجام بشه. اما نکته‌ای که سرکارالی اشاره کردیم مثل درستی، ما حتما باید این تداوم داشته باشه، یعنی که با واحد رو احیا کنیم و مزید کار شروع کنه، ولش کنیم دیگه، رهاش کنیم، معلوم نیست که حتما بتونه ادامه بده. ضمن اینکه تغییر تکنولوژی خب داره در دنیا اتفاق میفته، واحدها باید این کار رو انجام بدن. امسال موادی در قالب تبصره 18 داره اختصاص پیدا میکنه که خب اینا رو دیده، تغییر ماشین‌آلات، تغییر خطوط تولید، تامین سرمایه در گردش، که ما یه برنامه‌ریزی داریم که انشالله این موادی به سازمان صنایع کوچک هم بخش اختصاص پیدا کنه، حتما در این مسیر کار رو انجام خواهیم داد. ما یک مرکز کسب و کار هم داریم ایجاد میکنیم که این مرکز کسب و کار بناش بر اینه که در قالب مشاورینی که داره، از زمانی که یک فردی میاد زمین میگه در شرق و ناحیه صنعتی، این رو همراهی میکنه تا همیشه، تا هر وقت فعاله. یعنی حتما باید واحد به دنیا داره تغییر میکنه، انقلاب صنعتی جالب ایجاد میشه، ما حتما تغییر تکنولوژی رو باید یه اتفاق بیفته. و یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم و هدفمون هم همین بحثی هست که سرکارالی فرمودین، حمایت دانشگاه‌های دانش بنیانه.
بله.
یعنی ما باید کمک کنیم به کسانی که عمر تو داخل دارن افزایش میدن، کسایی که دارن تکنولوژی جدید رو ایجاد میکنن، کسایی که دارن روش‌های جدید تولید رو ایجاد میکنن، اینها رو ما باید بهشون حتما مزیت‌های بالایی رو بدیم که این نکته هم اتفاق بیفته و ما نگرانی از این بابت نداشته باشیم.
این نکته خیلی مهمه آقای رسولیان. در واقع گسترش اقتصاد دانش بنیان چند تا مزیت اصلی داره، مهمترینش برای کشور ما غیر قابل تحریم بودن این دانشه و اینکه رشد اقتصادی و سرعت رشدش خیلی بالاست، توان رقابتی خیلی بالاست و فاصله میگیریم از خام فروشی، چیزی که توی صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بسیار به اون اشاره شده و همه فعالان اقتصادی. خیلی متشکرم از شما.
دانش بنیان یه بسته مشوقی ویژه رو امسال در نظر گرفتیم.
بله.
که تا حالا نبوده و این نکته هم واقعا مهمه و فرمایش مقام معظم رهبری هم دقیق باید اجرا بشه. حالا زمان نیست، اگه زمان
بله، باشه حالا
من از خواهم کرد خدمت جناب چه مزیت هایی براشون در نظر گرفتیم و چه برنامه هایی داریم که تا الان هم جواب داده. یعنی همین الان ما 360 واحد رو در شرک های صنعتی شناسایی کردیم که انشالله کار شروع کنیم که اینا هم بشن دانش بنیان، یعنی تغییر روش بدن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما رسولیان، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
ای وطن نام تو، همیشه جاودان نور تو در دلم، آینه ایمان. ای وطن نام تو، همیشه جاودان نور تو در دلم، آینه ایمان. روشن از لطف هم تا ابد در جهان، مهر تو جاودان چو خورشید همیشه رخشان. ای ایران شکوه نامت، چو صبح روشن همیشه جاوید. با یادت تمام میهن، تا
ترانه ساز سرود امید. نام تو تجلی تو چراغ روشن برای فردا، در راحت فدا کنم جان ترانه عشق شکوه جانی.
صبحتون بخیر باشه دوستان. گفتیم خدمت شما عزیزان که یکی از ویژگی‌های هر انسان سالم و موفقی مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگرانه. این مهارت به ما کمک می‌کنه تا بتونیم کلامی و همینطور حتی غیر کلامی و مناسب با فرهنگ و جامعه و شرایط خودمون رو همچین بیان کنیم، یعنی بتونیم نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و حتی هیجانات خودمون رو ابراز کنیم به هنگام نیاز.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید. میگم بچه روز از نو در مورد موضوع برنامه‌تون رابط عمومی خوب، این که واقعا ما بریم تو دل جامعه سعی کنیم صحبت کنیم و ارتباط بگیریم با مردم و تو کارهای جمعی مشارکت داشته باشیم و بتونیم اون رابطه خوبی رو که میشه با مردم و دوستان و اهالی اون منطقه داریم برقرار کنیم. و متاسفانه با این فضای مجازی که این روزا اومده و همه با گوشی موبایل دارن سرشون گرمه و متاسفانه میشده که رابطه ها خیلی کم بشه.
تشکر میکنیم از شما دوست عزیز. یادمون باشه که عدم توانایی برقراری ارتباط مؤثر باعث به وجود اومدن یه سری تعارضات بین فردی میشه و در نهایت هم هیچ چیز رو به همراه نداره برای ما جز انزوا و تنهایی.
آقای سلیمیان برامون پیامک زدن، گفتن صبحتون بخیر باشه، روابط عمومی خوب به درک بهتر در محیط کار منجر میشه، مثل روابط عمومی شرکت ما، با اینکه شرکتمون خیلی کوچیکه ولی آقای دوستی اسم روابط عمومیشونه تونستن این شرایط خوب رو برای ما ایجاد کنن.
آقای هومن طبری هم از تهران برای ما پیامک فرستادن و گفتن که یک روابط عمومی نادرست، ارتباط نامؤثر باعث ایجاد سوء تفاهم میشه، اونو دیگه چیکار کنیم؟
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. یه سر کوچولویی هم به بازار سکه و طلا بزنیم. آقای کشتیارای سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم اکبری، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمت هستم.
خواهش میکنم از قیمت ها مطلع بفرمایید شنوندگان.
در خدمتتون هستم. امروز دوشنبه هست و خب بعد از دو روز تعطیلی بازارهای جهانی امروز شروع به کارشون بوده اول صبح. در حال حاضر هم هر اونس طلا 9 دلار به نسبت دو روز گذشته افزایش قیمت پیدا کرده، الان رسیده به 1853 دلار. این روزها قیمت جهانی طلا در حال افزایش است. قیمت اونس نقره هم با کمی افزایش به 27 دلار و 78 سنت رسیده. ما دیروز نوساناتی رو روی قیمت ارز داشتیم، البته قیمت طلا که با توجه به افزایش قیمت ارز افزایش پیدا کرده بود، ولی از دیروز بعد از ظهر کاهش قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه هم کاهش پیدا بکنه و در حالی که امروز با 9 دلار افزایش قیمت جهانی داشتیم ولی به نسبت دیروز ما کاهش قیمت داشتیم که دلیلش کاهش قیمت ارز. تا این لحظه قیمت‌های جدید به این ترتیب است که قیمت سکه طرح قدیم 10,150,000 تومان است، قیمت سکه طرح جدید 10,250,000 تومان، نیم سکه 5,950,000 تومان، ربع سکه 3,900,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,250,000 تومان داد و ستد شده و هر مثقال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا هست و دیروز البته با افزایش همراه بود و در حال حاضر با کاهش همراه شده 4,420,000 تومان و یک گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1,020,000 تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد بود. این رو اضافه بکنم یک گرم طلای 24 عیار هم در حال حاضر 1,360,000 تومان هست، که به نسبت معاملات دیروز اواسط روز کاهش پیدا کرده. این در حالی است که همطور که اشاره کردم تا این لحظه قیمت اونس جهانی با 9 دلار افزایش یافته. امیدوارم امروز البته نوسانات کمتری رو داشته باشی و قیمت ها بتونه یک ثباتی رو داشته باشه.
متشکرم آقای کشتیارای. صبح خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم.
سپاسگزارم. و ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. آیشه جی متشکرم.
درود بر شما. من هم روز قشنگی رو برای همه خوبان از خداوند منان خواستم. یادمون باشه که در بحث ارتباط مؤثر اگر قرار است کسی تقلید بکنیم، سعی کنیم که با توجه به توانایی خودمون این کارو انجام بدیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مگه معرفی من مهمه؟ مگه مهمه اسم من چی باشه؟ مهم کار من در اصل چیه؟ وقتی به دنیا آمدم، مادرم که 3 تا بچه یتیم داشت، منم بهش اضافه شدیم 4 تا. مادرم جیبه چینی میکرد. در نهایت فقر مادی احساس کردم مادر نیازمند حداقل زندگی است. شبای جمعه با دوستان میرفتم وادی سلام قم، قبل شستشو میکردم. وقتی که بزرگتر شدم، کالیسکه واتس رو برای معاش زندگیم انتخاب کردم. اول انقلاب آمدم وارد عرصه تولید و صنعت شدم. تولید یعنی مشکل. همه جای دنیا تولید یعنی مشکل. من تا تولید کننده باید ادبیات تولید رو بدونه وارد فضای کسب و کار تولید بشه. اگر ادبیات تولید رو و حوزه مشکلات تولید رو ندونه وارد عرصه تولید بشه، مدام به دنبال مقصر بیرونی میگرده. من بیشتری خوراک مدیریت حوزه تولیدم رو میدونی از کجا به دست بیارم؟ من آدمیم که همه انرژیم رو از کوهستان میگیرم. اون فضایی که من نیاز به یک آرامش کامل دارم که بتونم خلق ایده بکنم، من راهش رو پیدا کردم. این سرزمین بهشت فرصت هاست. جوان های عزیزم، اگر از راهش بریم، فرصت هایی در صنایع تبدیلی این سرزمین هست که هیچ کجای دنیا نیست. اگر از راهش بریم، اگر به همه اعتماد کنیم و اگر خودمون رو باور کنیم، تولید یعنی معرفت، یعنی اخلاق، یعنی معیشت، یعنی عزت یک ملت، یک سرزمین، یک خانواده. من خوشحالم که همه زندگیم رو با تمام وجودم وقف تولید و توسعه سرزمینم کردم و انشالله تا نفس هم دارم به این راه تولید و توسعه ادامه بدم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کتاب قانون
اصل 117 قانون اساسی. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرای بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارای آرای بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
قانون اساسی میثاق ملی.
حرف من رو بچه رو گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتون رو با الکل شستین تا 10 بشمارین. اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم به دکتر کتاب، خوش اومدی.
سلام دکتر کتابیا.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز همراهیم با شما با یک کتاب جدید. نام کتاب هست صراحت بیان برای مدیران، نویسندش هم نامش هست کیم اسکات. شروع کنیم کتاب خوندن و دکتر جون
برو بریم.
تو مقدمه کتابمون اومده که صحبت کردن در واقع اولین و البته مهمترین گام تو برقراری ارتباطه. در نتیجه این آموزش فن بیان اصولیه که کمک میکنه ما بتونیم به خوبی منظور و خواستامونو منتقل کنیم و روابط بهتر و مؤثرتری داشته باشیم و در واقع دارای صراحت بیان در رفتارمون باشیم. نویسندمون میگه که دارا شدن فن بیان نیازمند یادگیری اصول فن بیانه. من تو ادامه چند تا از این اصول رو به شما میگم. اول اولین اصولی که بهش اشاره شده تماس چشمیه. یه فرد موفق و حرفه‌ای تو تمام مدت گفتگو یا سخنرانیش باید بتونه با مخاطب ارتباط چشمی برقرار کنه. این مهارت ارتباط به معنای توجه به مخاطب در نظر داشتن او و تمایل به برقراری ارتباط بیشتره. اما دومین اصل زبان بدن. جالبه بدونید که بر اساس آنچه متخصصین فن بیان میگن در ارتباطات کلامی تنها 7% از واژگان مورد استفاده ما بر روی مخاطب تأثیر میذاره و بیش از 90% توجه مخاطب به صورت کامل به زبان بدن، حرکات دست و پا، حالت صورت و حرکات چشمه. پس زبان بدنو دست کم نگیرید. اما سومین است اهمیت محتوای کلامه. شما زمانی دارای فن بیان تاثیرگذار هستید که بتونید خوب مطالعه کنید. با مطالعه کافی میتونید درباره مسائل متعددی فکر کرده و درباره اونا گفتگو کنید و تولید محتوا داشته باشید. با این کار حرفای سطحی خود به خود کنار میرن و محتوای کلام شما شکل میگیرن. و بالاخره آخرین اصل و نکته که امروز دربارش حرف میزنیم قدرت جادویی سکوت و اگر قبل از گفتن یه مطلب مهم که در حقیقت هسته اصلی سخن ماست یه سکوت و مکس کوتاه داشته باشیم، اونم به طوری که مخاطب رو تو نوعی حالت انتظار قرار بدیم، تأثیر اون کلام رو چند برابر کردیم. قدرت جادویی سکوت و مکس بزرگترین عامل تأثیرگذاری کلامه. بسیار خوب، امروز هم با هم یه کتاب جدید رو بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بال
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما می توانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم.
پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که شماسه می،
رمزی که حماسه می آفریند.
ما
می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
همراه پخش رادیو اقتصاد.
جهش. جهش.
نقدی بر پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد. پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد پروژه‌ای که اونو تعدادی از دانشجوهای ایرانی این دانشگاه بر عهده گرفتن و موضوعش آینده پژوهی وضعیت اقتصادی سیاسی علمی ایران تا سال 2040 یا همون 2040. اخیراً مقاله‌ای با عنوان خروجی علمی ایران ذیل این پروژه منتشر شده که در اون استدلال‌ها و آمارهای ارائه شده تا دستاوردها و پیشرفت‌های علمی 40 ساله ایران اسلامی رو مخدوش کنه. در این سند اینطور بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران در مباحث علمی فقط از لحاظ کمی پیشرفت داشته و به لحاظ کیفی چنین رشدی حاصل نشده است. متأسفانه بسیاری از سازمان‌های اجرایی کشور هم این سند رو ترجمه کردن و به عنوان دستورالعمل پیش روی خودشون قرار دادن و به بررسی صحت و سقم موارد ادعایی این سند نپرداختن. حال اون که آشنایی با روند منطقی و حساب شده رشد علمی کشور که بر اساس آمار و اسناد بین المللی اثبات شدنیه و مقایسه تطبیقی اون با فرایند رشد علمی کشورهای پیشرو دنیا عدم صحت ادعای فوق رو ثابت میکنه. ایران مثل تمامی کشورهای دنیا در حال سپری کردن 4 مرحله پیشرفت علمی دانشگاهیه. مرحله اول آموزش محوریه که مرحله نخست علمی در همه دانشگاه‌های دنیا است، به این صورت که فقط دانشجو جذب میشه و آموزش می‌بینه. مرحله دوم که پس از مرحله آموزش محوری شروع میشه، مرحله پژوهش محوریه. در این مرحله دانشجوها با استفاده از آموزش‌های فرا گرفته شده به پژوهش و تولید مقاله اقدام می‌کنن. مرحله سوم پس از پژوهش محوری جای می‌گیره. در این مرحله دانشگاه پژوهش محور تبدیل به دانشگاه فناور میشه، با این توضیح که مقالات از جنبه علمی صرف به مرحله عملیاتی و تولید فناوری ارتقا پیدا میکنن. مرحله چهارم مرحله نهایی که در این مرحله فناوری تولید شده در دانشگاه ها در عرصه اقتصاد اثرگذاری داره و باعث ایجاد اشتغال و افزودن ثروت ملی میشه. سابق بر این روند علمی دانشگاه‌های ما در مرحله اول خودش متوقف شده بود، چرا که با گذشت حدود 40 سال از تأسیس اولین دانشگاه در ایران سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های دانشگاهی کشور نبود. توضیحش اینه که کشوری که 1% جمعیت کل دنیا رو داراست به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا رو هم خوب تولید بکنه، در حالی که در سال 1357 سهم ایران از تولید علم دنیا حدود 0.1% بوده. از سال 57 تا اواسط دهه 70 شمسی موندن در مرحله آموزش محوری به پایان رسید و رستاخیز علمی کشور در پژوهش و تولید علم آغاز شد، به طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا از حدود 0.1% در سال 1996 به 1.94% در سال 2018 رسید. یعنی الان سهم ما از تولید علم دنیا نزدیک به 2 برابر سهم ما نسبت به جمعیت دنیا است. ممنون که من سعید زاره محمدی رو در این مجال همراهی کردید. خدا نگهدار شما.
نیازمندی های صبح، ظهر، عصر و شبهای تهران، بومه و کل ایران. نیازچی
www.niazchi.com.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.